أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عجل فرج معصمون در رابطه با آیه مبارکه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ومرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ولما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. در این رابطه بیاناتی رو از آیت الله جوادی از تسنیم جلد 31 میخونده. رسیدیم به 494. اینجا میفرمان مهمترین برهان اثبات توحید و بطلان شرک، از این بالاتر دیگه برهانی ما نداریم. چیه؟ ذات اقدس الهی حقیقتی نامتناهی است، هیچگونه نقصی نداره دیگه. هیچگونه نقصی نداشت یعنی لایتناه، و الا اگر یه ذره که نقص داشته باشه میشه چی؟ متناهی. تا اون حده. ولو از همه موجودات عالم هم قوی تر باشه، گسترده تر باشه، اما یه نقص کوچولو هم داشته باشه میشه چی؟ محدود به اون حد دیگه. ذات اقدس الهی حقیقتی نامتناهاست و حقیقت نامتناها، اصلا معنای نامتناها چیه؟ که هر جا و هر کس را فرا میگیره، این جایی برای غیر باقی نمیذاره، که یکی هست و هیچ نیست جز او، هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا هو، لا اله الا الله نفرمود، لا اله الا هو، فقط میشه بهش اشاره کنیم. وحده قل هو الله احد، هو الله احد، هو هویت مطلقه، هویت لایتناها و حقیقت لامتناها هر جا و هر کس را فرا میگیره. دل هر ذره را که بشکافی آفتابش در میان بینی، هر ذره، کوچکترین ذره اتمی، و برای دیگری جایی نمیگذارد. خب وقتی نامتناه شد دیگه جا برای قضیم، همه جا رو اون گرفته دیگه، کسی دیگه جا نداره که. فتعالی الله اما، بله، پس از اطلاق و بساطت، خدا یه وجود مطلق، هیچ قید نده، بسیطه، هیچ کن ترکبی نده، نه ترکب از عدم و وجود داره، نه ترکب از اجزا داره، هیچ ترکبی نه. و عدم تناهی ذات، ذاتش هم لا یتناها، هیچ، سبحان الله، منزه از هر نقصیه. خب پس از اطلاق و بساطت و عدم تناهی ذات بر توحیدش استدلال میاد، کس دیگه نیست دیگه، فقط خداست، یک که یکی هست و هیچ نیست. اگه خدا لایتناهاست که جا برای غیر باقی نمیزنی که. وحدت هم وحدت مطلقه، حق حقیقیه. خب اینه رو بحثش زیاد ما کردیم در جای مختلف به مناسبت مختلف، اما یه بحث خیلی جالبیه که خود آیت الله جوادی شاید حسابشو بکنی، اگه بتونی شما سرچ کنید میدونی شاید صد جو بحث کرده باشی. و تعالی الله الملک الحق المبین، خوندیم آیشو براتون دیگه اولش چی بود؟ فتعاله الله اما یشرکون. یکی هم هوالذی، بینایه تعبل لا ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونم شاکرین فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا. اینم یه مناسبه پس نفی شرک دیگه، توحید میخواد اثبات کنه. فیما آتاهما فتعال الله اما یشرکون، پس توحید و شرک. این حالا ببین چی میشه. فتعال الله اما یشرکون، بعض شرکه بعض توحیده. میخوام توحید حقیقی رو بگیم، چون الوهیت حقیقت نامتناهاست. پس نخستین برهان بر استحاله شرک وحدت مطلقه الهیت، شریکی نداره که یکی از توحیش نیست. شهد الله انه لا اله الا هو، و این از گونه اتحاد شاهد و مدعا نیست، شاهد و مدعی نیست که خود ادعا کند لا اله الا انا سپس بفرماید شهید الله انه لا اله الا. خب میگید از کجا معلومه شهادتش درست میشه؟ خداوند متعال مثلا که میگه آقا شاهد همون مدعی هم هم خود ادعا میکنه هم شاهد خودش. شاهد مدعی و دوتا باشه، مدعی یکیه یکم شاهد. بلکه شهد الله، شهد الله یعنی الوهیت شهادت میده بر چی؟ بر توحید، الوهیت خدا. شاهد واسه الوهیت، مدعا چیه؟ چیز دیگه، مدعا عدم تناهیه، انه لا اله الا هو. شهد الله یعنی الوهیت شهاده. اصلا خود الله رو شما بررسی کنی شهادت میده، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. یعنی الوهیت شهادت میدهد که او شریک بردار نیست، اصلا خدایی با دوگانگی نمیسازد. اگه الله دوگانه نمیشه باشه، جایی خالی نیست که دیگری اون را پر کند. او حقیقتی نامتناهاست الله، پس جا برای خالق دیگر نیست. این برهان قوی ترین برهان است. اگه دنبال اقبل براهین میگردید، این برهان قوی ترین برهان است و حد وسط خاص خودش دارد. برهان حد وسط میخواد دیگه، حد وسط مخصوصی دارد. همچنان که براهین دیگر نیز حد خاص خودشان دارن. برهان سینوی، برهان صدرایی، هر کدوم اینا، برهان ارسطی، هر کدوم اینا حد وسط خودشان دارن. برهانهای دیگر درباره استحاله شرک در آیات پسین یکی پس از دیگری یاد شده. گفتنی است که مفاد آیات مورد بحث چنان که در بحث روایی خواهد آمد به حضرت آدم و حوا علیهم السلام فرزندداری و مشکل زایمان ربط ندارد که مربوط به اونا بشه. این برهان کلی همه جا، بلکه هر مشکلی این گونه است. یعنی مشکل فقط این که حالا بچه دار شدند و از خدا میخوان صالح باشه بچه نیست، بلکه هر مشکلی اینجوریه که خلاصه ما مضطر نیم. و آیه درباره حقیقت نوعی، حقیقت نوعی هر مشکلی همینه، ما مسترنیم، سرابا استرا، سرابا نیستی، سرابا احتیاج. اینم از این بحث. حالا اینو خواستید باز چندین جایشون بحث کرده، یکی همون جا همی شرح حکمت متعالی اسفار اربعه جلد شرح جلد شیشمه، جلد شیشون همون علت اخصه اسواره، بخش یکم داره و بخش دوم دو جلده. اینجا این بحث رو مطرح می فرماین. اینم تقریر علامه طباطبائیه، این بحثی که ایشون یکی بهترین برهان همینه، با تقریر علامه طباطبایی در رابطه برهان صدیقین. حالا تقریر استاد علامه تا خودش هم برای ما بیان فرمودن، چند دفعه ما خدمت شو اینو از بیان خودش شنیدیم. همینش که اینجا میفهمم اون چه در تقریرشون، حالا اونی که من یادمه ایشون بحث میکردن، میخوان که اصل واقعیت که هست میتونیم انکار کنیم، حتی شما که شک در واقعیت هم بکنیم بودن واقعیت اینه که شما شک کردی. سوفستی هم که بشی ها باز واقعیت اینه که چیشی هیچ واقعیتی نیست. سوفستی اینو میگه دیگه، میگه هیچی نیست، کل ما فلکن وهم و ناخیات آوکوسن فلمرا یا آزلا، هیچی نیست. خب بالاخره هیچی نیست، خود این هیچی نیست یه واقعیتیه نه؟ پس شما اگه برفض انکار واقعیت هم بکنید، واقعیت اینه که انکار کردی واقعیتی، پس به هیچ وجه شما نمیتونه اصل واقعیت رو انکار کنی. اونی که قابل انکار نیست ضرورت ازلیه. چند جور ما ضرورت داریم؟ یه ضرورت ازلی داریم، یه ضرورت ذاتی داریم دیگه. ضرورت ذاتی چیه؟ الانسان و حیوان و ضرورتن به ذات. یعنی چی؟ یعنی تا مادامی که انسان موضوع هست این محمول هم هست، حیوانیت هم هست، الانسان و حیوان. پس این مادامی چیه؟ مادامی که ذات، ضرورت ذاتی، یعنی مادامی که ذات محمول هست، ذات موضوع هست، این محمول هم هست، حیوانیت هم برای انسان هست. اگه انسان باید حیوان میشه. اینو میگن ضرورت ذاتی، ولی از جای دیگه گرفته این ضرورتشو، بلغیره مال خودش نیستش که، انسانیت انسان از جای دیگه است. یه ضرورت ازلی داریم، ازلن و ابدن این ضرورت داره، به هیچ وجه نمیشه این ضرورت ازش بگیری. اون ضرورت چیه؟ واجب الوجود به ذاته. اون چه در تقریر برهان صدیقین از نظر مرحوم استاد علامه طباطبایی آمده هم اسد البراهینه، محکم در این براهینه به قول مطلق، و هم اخسر البراهینه، خیلی مختصر و مفید، زیرا این بیان به هیچ مقدمه و مبدع تصدیقی از مبادی تصدیقیه نمیخواه. مبادی تصوریش فقط تصورشو بکن درسته، و مبدع تصدیقی از مسائل فلسفی نیاز نداره. بخواه از مقدمات فلسفه و امور عامه نمیخواد استفاده کنی، چی؟ و اثبات واجب طبق این بیان میتواند به عنوان اولین مسئله فلسفی قرار بگیره. اصلا بسم الله الرحمن فلسفه میخوام بگیم بدون هیچ مقدمه اینو میتونیم بگیریم. فلسفه یعنی بحث آزاد عقلی دیگه، ما به عنوان بحث آزاد عقلی اینو میتونیم بگیریم بدون هیچ مقدمه. صدر المتعلهین در تقریر برهان صدیقین فرمودن ان الوجود کما مره حقیقتون عینیتون واحدتون بسیطه، که سه قضیه اینجا هست، یکی اصالت الوجود، یه بحث مهم، یکی وحدت تشکیکی وجود، و بساطت وجود را به عنوان مبادی تصدیقیه این برهان عقص فرمود. و استاد علامه طباطبایی در تعلیقه شریفشان بر این قسمت چنین می‌فرمایند: و هذه هی الواقعیه التي ندفع بها السفسطه. سفسطه میگه چی؟ میگه هیچ لا واقعیت. ما میگیم واقعیت هست. واقعیت اینه که شما مثلا انکار میکنی واقعیت، خب واقعیت دیگه. و هذه هی الواقعیه التي تدفع بها السفسطه، تدفع بها السفسطه، و نجد كل ذي شعور مضطرا الى اثباتا. هر ذي شعوری نمیتونه با اصل واقعیت رو انکار کنه، بگه هیچ چیزی نیست، بالاخره تو هستی که داری انکار میکنی دیگه. یا واقعیت اینه که هیچ چیزی نیست به قول تو، بالاخره واقعیتی هست دیگه. و نجد کل از این شعورن مسترن الى اثبات این واقعیت، وحیه لا تقبل البطلان، به هیچ وجه اصل واقعیت رو نمیتونی باطلش کنی، چون بالاخره باطلش هم کهنه است، واقعیت اینه که تو واقعیت باطل کرد. بر رفع لذاتها لا تقبل البطلان بر رفع لذاتها، لذاتها نمیشه قابل رفع نیست اصل واقعیه. حتی ان فرض بطلان ها بگه اصلا واقعیتی نیست، باطل. و رفعها بگه اصلا رفعش کنی لا واقعیته، مستلزمون لثبوت ها به وضع لا واقعیت، بگی لا واقعیت مستلزم این که واقعیتی هست که واقعیت اینه که لا واقعیته. فلا فرزنا بطلان کل واقعیت فی وقت ها مطلقا، بگیم یه زمانی همه چی عبه این بده کل من علیه فان مثلا بی من بود. یا مطلقا بگید کلن اصلا واقعیت نیمیز سوفستایی ها کاند هین ازن کل واقعیت باطله واقعا، پس معلوم میشه هر واقعیتی باطلتون واقعا، واقعا باطل پس این واقعی هست. ایل واقعیه ثابته و کز از سوفستی لارعل اشیاء موهومه، بگید کل ما فی الکون وهم ناخیا، همه چی او شک فی واقعیت ها، رد یکی سوفستی هم هست که نمیگه نیست، میگه من نمیدونم، شک دارم که هست یا نیست. خب فعندهو پس نزد این سوفستی که منکر واقعیاته چیه؟ الاشیاء موهومه، همه چی موهومه، خیال محضه، واقعیت اینه، پس حقیقت اینه که موهومه واقعا، موهومتون واقعا. والواقعیه مشکوکتون واقعا، شما واقعیت رو شک میکنید دیگه، بس واقعا واقعیت چیه؟ مشکوک، بس واقعی هست. ای هی ثابتتون من حیث یه مرفوعه، شما دیگه میگی لا واقعیته، خب بس لا واقعیت مرفوع شد، واقعیت اینه که لا واقعیت. و از کانت اصل الواقعیه لا تقبل العدم والبطلان لذاتها، خب وقتی میبینی واقعیت بیش بش نمیشه انکارش کرد، معدومش کرد، زائلش کرد، پس واجب بذارین همین دیگه، بیش بش نمیشه ردش بکنی. و هناکه واقعیتون واجبتون به ذات و الاشیا لها واقعیتون همه ما مفتقرتون الیها الى اون ذات. فی واقعیت ها، ما در واقعیت خودمون محتاج به اون واقعیتیم، قائمت الوجود به ها، همه قائمه به اونه. و من هنا یظهر للمتأمل، اگه فوق فکر کنی ها، یه دفعه باقا تودوی گفتم که آقا ما اینو ده دفعه مطرح کم نفهمی فهمون فکرم کردی فکر میخواد آقا همجه گوشونی نش نمیشه، باید بیشونی قشن بکنی. و من هنا یظهر المتأمل ان اصل وجود الواجب باید به ذات ضروری یونندن انسان، بل براهین المثبته لاثبات واجب چیه؟ تنبیهاتون به الحقیقه، باید متنبه. این خلاصه بیانش در اسفاره، حاشیه اسفار. حالا اینو توضیح میدید دیگه، ایشون توضیحش که ما دادیم دیگه، حالا میخوام اینا بخونیم عملی کلی چند جلسه باید بخونم، گفتیم جای دیگه همون اینو گفتیم، در چند جای اینو بحث کردیم. حالا اینو میخواستم ایشون که میفرمادین بهترین برهانه برای این اینو خوندم، مهمترین برهان اثبات توحید و بودنشه. بله؟ نه این کتاب رحیق مختوم نیست، این کتاب قبل از رحیق مختوم دو جلد همین علت اخص شاب شد شرحش. حالا نمیدونم رحیق مختوم فکر نمیکنم اینم اینش چاپ نکرده بود دیگه، این دوتا چون قبلا چاپ شده بود من گرفتم، خیلیشو دارم، خدا حفظش کنه. با این همه کتاب نوشتن و کتاب سنگین و متین نوشتن هم خیلی لطفه ها، آقا جوادی هم مثل اینکه خلاصه مشکوکل قدره، قدرش دونسته نشده، اونم در همه چی مشهر مرجع هم هست و فقیه هم هست و فیلسوف هم هست و عارف هم هست و مقدس درجه یکم هست، از اون مقدس های خشک مقدس میگن خشک مقدس، از این جهت میگن نه که خشک مقدس، یعنی حسابی همه جاها تعبد داره، هر چی هست و نیست. آقا تبادمه اینجوری بود، خیلی مقدس درجه یک بود، از اونایی که ادعای مقدس میکنه خیلی مقدس تر بود. به ما هم یه موقع میگفتن فلانی هم بود مقدس، خیلی مقدس که ما نبودیم، مثلا اونا خیال میکنم مقدس، ما خوشک مقدسی رو از ما اول مرد میکرد. مقدس عاقل میخواد خدا. اول روایت بارها باید گفتم که وقتی میگفتن آقا فلانی خیلی رکوع خیلی سجود، گو عقلش چطوریه؟ یعنی ما مقدس عاقل میخواد. آقا عقل نباشه که کارو همه خراب میکنه دیگه. مثلا مقدس استخاره میکنه من فلانی بکشم، خوبه یا نه؟ باور نمیکنه. اون دیده من با خود من صحبت کرده، همه آدم فوت کرد، اینم ساده ای بود. خلاصه میگفت رفتم استخاره کنم فلانی رو بکشم. خب با استخاره هم نعوذ بالله میشه کسی گفت. حالا الحمدلله چون خدا حواش داشته نکرد این کار رو. اما مجبور هم که به ذهن قابل میشیم مجبور استخاره موضوعش نکنید. و بعضی میدونم بهتون گفتم یا نه، مرحوم آیت الله فکوری هم ملا بود، هم آدم خوبی بود، هم استخاره معروفی داشت. اینوی که رفقا موثق دیگه نقل میکنه که اومدن پیش ایشون استخاره کردن، دو تا جوون گفت بده استخاره کردن فانزن رو بکشن، بعد اومد بعد استخاره کردن برن باش کار زشت انجام بدن، خوب اومد. بعد آقای فکور فهمید چیکار میخوام بکنن، زود فرستاد دنبالشون، بیا اونم خوب نیست، اونم انجام ندید. میاد پیش آقای فکور استخاره خیلی بود عباسون جمعوش. من که هر کی به تو حرم استخاره باید بکنم میگم من مجبورم استخاره میکنم. آقای استخاره درسته هم میکنم، میخواد زن بگیرن همه کارشون رو کردن، میان آقا استخاره بعد اومد، برو بزن به همه همه را که چی. آقا اول همه برو استخاره تو بکن که اصلا بری دنبال این مسئله. یعنی حالا خلاصه چی میگفتیم؟ از خود مقدسی میگفتیم، اینم از این. خب همین ما این چند کلمه رو خوندیم، خودش 22 دقیقه شد. حالا ایشون یه بحثی جالبی هم بعدش میکنه، صفحه 495، اشارات و لطائف ازدواج و ضرورت حفظ نوع بشر. بحث جالبی میکنه وجهه ملکوتی و آیت الهی بودن نکاح، تفاوت خصوصیات روانی زن و مرد، 5 تفاوت دیگاه قرآن با فمونیسم غربی. حالا اینو بعد ما اینجا چند دقیقه وقت داریم بخونیم. حالا ما همیشه تفسیر مفصل نمیگیم، مختصر میگیم، اما اینجا گفتم که یه بحث مفصل تر نسبتاً، ولی ما همشو که نخوندیم بحثی که ایشون کردیم. اگه ما خواهم توضیح بدیم بحثی ایشون که 80 جلد میشه 160 دو برابر میشه، توضیحات ما رو کنارش بذاریم. 5 تفاوت دیدگاه قرآن با فمونیسم غربی. دیدگاه اسلام و قرآن درباره یکسان بودن زن و مرد با آرای متفکران مادیگرا و فمونیسم غربی فرق دارد. تفاوت نداشتن زن و مرد از دیدگاه قرآن بر اساس اینا میگن فمونیسم میگه تفاوت نداره، تساویه. ما میگیم تساویه، اما تساویه ما غیر اون تساویه اونه. ما در اصل انسانیت میگیم تساویه، نه خصوصیات. زن زن، مرد مرد، یه خصوصیات اخلاقی این داره، یه خصوصیات اون داره، یه خصوصیات فیزیکی این داره، یه خصوصیات فیزیکی اون داره. ما نمیگیم در همه چی. آقا اونا فقط در همون مسائل میخوان خلاصه کار خودشونو بکنن، دنبال شهوات و هوا و هوس و اینا میخوان برن، میگن تساویه. بیچاره کردن زن، کجا تساویه؟ بدبختش کردن زن. خود الان خود زنا هم در کشورهای خارج به صدا در اومد. تفاوت نداشتن زن و مرد در دیدگاه قرآن بر اساس سالمه به انتفاع موضوع است، یعنی اساسا در مباحث معنوی زن و مردی در کار نیست. مباحث انسانیت دیگه زن و مرد نداره که، انسان زن هم انسان و مرد هم انسان، کمالات انسانی انسان، تقوا و توحید و معارف انسان هیچ فرقی نمی کنه. خصوصیت فیزیکیه، مثلا این قاضی نمیتونه باشه، این رهبر نمیتونه باشه. بابا رهبر با همه سر و کار داره، بیده بشه صحبت کنه با خانوم نگاه کنه، خب چی میشه؟ این چه رهبری میتونه باشه؟ همش میان توی چشم ابروی خانوم. اینجور میشه دیگه، رهبری که نمیتونه زن باشه که، نمیتونه قاضی مثلا، قاضی که نمیتونه زن باشه که. اینقدر مقامات بزرگتر از این مقامات هست که زن میتونه داشته باشه، چه نیازی دیگه این مقام؟ و از زهر و کم مقام داره در اصل انسانیت و کمال مساوی جا آدم هست، همشون یکی هست دیگه. اشهد ان ارواحکم و نورکم واحد، اولنا محمد، آسطنا محمد، آخرنا محمد صلی الله علیه. اما دیگه وقت شمشیر ازش میگیره خانم مثلا بره، خب بالاتر از شمشیر کار میکرد. هوای امیرالمومنین رو داشت، هوای آقا رسول الله رو داشت، چه کار موزک دادین؟ 11 تا امام رو ایشون پرورش داد، مادر همه سادات و همه اهل بیت دیگه، حتی مادر خود پدرم هست ام معبیا. نقصیه برای از زهرا، همه زیارت جامع فضایلی که ذکر شده مورد چهارده معصوم، از معصوم بیکش نیست، هرچی داره اونجا مساوی هنده. خلاصه فمونیسم غربی تفاوت نداشتن زن و مرد از دیدگاه قرآن بر اساس سالبه به انتفاع موضوع یعنی چی؟ یعنی اساسا در مباحث معنوی زنی نیست، مردی نیست، انسانیته. و زن و مرد که موضوعه اگار نیست، اصلا الانسان حیوان ناطق چیه؟ آقای جوادی تعبیر بهتر از حیوان ناطق میگه، انسان متعلق، حی متعلق، حی متعلق، هر دو حی متعلق. و بدن جامعه و بدن جامعه و بدن جامعه روح انسان است، چون محور اصلی کلام خدا در آیه من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. جان آدمی است، محور اصلی کلام خدا جان آدمه، نه جنسیت او زن و مرد بودن. روح او، روح هم که دیگه تجرد داره دیگه، زن و مرد دیدش نیستش که. حقیقت و انسانیت انسان همون روح اوست. و انبیا علیهم السلام که بر اساس و یعلمهم الکتاب و الحکمه معارف الهی را به انسان می آموزند و بر پایه و یزکیهم را می پرورانند و هدایت می کنند، با روح انسان سر و کار دارن، کار به جسم او ندارن که، جسم که زن و مرده، که بر روح انسان سر و کار دارن که مجلده و موجود مجلد زن و مرد نداره، چه ملائکه زن و مرد داره، مجلد خدا مجلده، مرد زنه مجلد، لم یلد و لم یولد. مذکر و مؤنث بودن ویژگی تن آدمی است و ذات اقدس الهی در تعلیم و تزکیه بشر به جنبه روح او احتمال خود نفعه جالبی ها. عدم تفاوت میان زرد و مرد، زن و مرد از دیدگاه فمونیسم غربی یا انسان مادیگرا بر پایه سالبه به انتفاع محمول است، یعنی اونها تمام انسانیت انسان را بدن مادی او میدانه که به دو گونه زن و مرد قسمت میشه. اونگاه به تساوی حقوق این دو سن فتوا میدن، آنان حقیقت زن و مرد و بدن مادی او و عدم تفاوت را بر این اساس میگونه. خب بر این اساس هم که بابا تفاوت دارن که، یالم تفاوت خنگن اینا، خنگم نیستم، میفهمن دنبال هوا و هوسن، خیلیش خنگم به یه معنی، البته خیلی هم خنگن دیگه، العقل و معبود به رحما اینا که اوبه، ولو علم و علما هم باشن جاهلن دیگه، عقل و جهل، عقل در مقام عقل نداری دیگه، آقا یه ذره عقل داشت بابا، یه خودم اونی که همه چی رو بهت داده داشت فکر میکردی، تو که اصلا فکر اون نیست، داری انکار میکنی، میجنگی. به کجا عقله؟ تو مجنونی یا نعوذ بالله پیغمبر مجنونه؟ تو سراپا جنونی. ابو جهل، ابو لهب ها، الان بایدن ها و نمیدونم چیه اون ترامپ ها و نتانیاهو ها و این یاروها. گفتنیش که در فرهنگ قرآن هر یک از زن اومد در خطوط جزئی بر پایه بدن و کالبد عنصریش وظایفی داره که مناسب با ساختار وجودی اوست، اما در خطوط کلی عقاید، اخلاق، فقه، عبادات، حقوق مشترکن. در یاد کردن ایمان سخن از زن و مرد نیست. من عمل سالم من ذکرن و انثا او انثا و هو مؤمن. پس خصوصیت زن و مرد در ایمان دخالت ندارد، نه اینکه زن و مرد با هم تفاوت ندارند، در ایمان دخالت ندارد. بر پایه آیه ذکر شده هر کسی حسن فعلی عمل صالح و حسن فاعلی ایمان داشته باشد، زن باشد یا مرد، خدا به او حیات طیب میبخشد. فلنحیینه او حیات طیبه. تعبیر از زن یا مرد مانند این است که گفته شود چه عرب باشد چه عجم، چون روح نه مذکر است نه مؤنث، نه عرب است نه عجم، نه شرقی است نه غربی، بلکه روح از مرحله بالا تنزل کرده و نفخت فیه من روحی، از روح خدا نفس شده. و اوصاف یاد شده ویژگی های جسم و بدنن، اما حقیقت انسان روح اوست. به سخن دیگر تن انسان مرکب روح اوست و تقسیم وظائف میان زن و مرد به لحاظ خصوصیت های مرکب است، وگرنه تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه به راکب یعنی روح انسانی مختص است. خطاب هایی مانند یا ایها الناس یا ایها الانسان مشترک میان زن و مردن، چون مخاطب جان انسان هاست. در پایان چند مطلب شایان یادآوری است. روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا که گفتیم قبلا توضیح. اون چه متحلکه دو، اون چه متحلکه است مرکب از ماده و صورت است که به صورت جنس و فصل تحصیل می شود. سه، ذکورت و انوثت در بخش ماده مرکب مذکور است نه در بخش صورت. چهار، اون چه متحول می شود و در مرحله بقا روحانی خواهد شد صورت متحرک است که مسئول از مذکر و مؤنث بودن است. پنج، اون چه به دو صنف یاد شده مذکر و مؤنث متصف می شود ماده اون متحرک است که روحانی نخواهد بود، ماده است. حالا این رو خواستید شما باید با دقت برید ملاحظه کنید دیگه، بحثای فراوان اینجا شده، بحث روایی هم داره، بحثای جالبیه دیگه. ما برای اینکه بحثمون مختصره و اینا خیلی دیگه مفصلش بخوام بکنیم چند روز باید این رو بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.